أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 71 وثاني أن الماهية لو كانت في حد ذاتها مجعولة لكان مفهوم المجعول محمولا عليها بالحمل الأولي الذاتي لا بالحمل المتعارف فقط. جناب ملا صدرا در اشراق چهارم به علت و معلول پرداخت و وجود رو تقسیم کرد به علت و معلول. ابتدا تعریفی از علت تامه ارائه کرد، بعد یه تعریف عامی از علت و سپس علت رو تقسیم کرد به علل وجود و علل ماهیت. و در بیان این دو دسته علل، علل اربعه رو هم که علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری هست رو بحث کردن و به همین ترتیب ایشون وارد بحث جعل شدن و توضیح دادن که جعل به وجود تعلق پیدا می کند نه به ماهیت، با توجه به دیدگاهی که در ابتدای کتاب داشتیم که اصالت از آن وجود است نماهیت، پس جعل هم به وجود میخورد نه به ماهیت. بعد فرمودن که در باب عدم مجعولیت ماهیت و اثبات مجعولیت وجود در علیکم السلام در اسفار براهین متعددی رو ذکر کردیم که یکی از اون براهین در جلسه گذشته گفته شد. الان وارد برهان دوم میشه. در دومی برهان میفرماید که ماهیت اگر ذاتن مجعول باشد، یعنی ماهیت من حیث و هیهیه مجعوله باشد، باید مفهوم مجعول در ذات ماهیت اخذ بشود و در اون صورت حمل مجعول بر ماهیت که میگیم الماهیت و مجعولتون و حمل اولی و ذاتی باشد نه حمل شایع ثنایی. همونطوری که در مثلا وقتی گفتم که الانسان و حیوانون، حیوان چون در ذات انسان اخذ شده است، حمل حیوان بر انسان میشه حمل اولیه ذاتی. اینجا هم وقتی میگید الماهیت و مثلا الانسان و مجعولون، الماهیت و مجعولتون، حمل مجعول بر ماهیت باید حمل اولی باشه نه حمل شایع ثنایی. برای اینکه فرض اینه که در مقدم قضیه، در شرط قضیه شرطیه گفتید که مجعولیت در ذات ماهیت عقص شده، پس بنابراین حمل مجعول بر ماهیت باید حمل اولی باشد. لیکن نتالیبات فرمقدم مثل، معلومه که حمل مجعول بر ماهیت حمل اولی نیست. لذا وقتی میگیم الانسان و مجعولان باید اثباتش کنیم، ال انسان و مخلوقان باید اثباتش کنید. از کجا میگید انسان مجعول و مخلوق است؟ از کجا میگید که فرس مجعوله، عنقا مجعوله؟ اونو باید اثباتشون کرد. پس معلوم میشه که مجعولیت در ذات ماهیت اصل نشده و حمل مجعول بر ماهیت حمل اولی نیست. این دلیل برای این که ماهیت مجعول نیست و وجود مجعول است. البته اینا جواب داره ها، این آدم تأمل بکنه برحال میشه بهش پیس کرد که برحال وقتی اونایی که قائلن که جعل به ماهیت میخوره که منظورشون ماهیت من حیث و هیه هیه نیست، ماهیت موجوده رو میگن مجعول شده است. ولی ماهیت من حیث و هیه هیه، خب بله معلومه، لیست الا هیه، لا موجوده ولا محدومه، لا مجعوله ولا لا مجعوله، کما اینکه کسی که قالب جعل وجوده که منظورش این نیست که مفهوم وجود مجعوله، واقعیت وجود رو میگن مجعوله. نه حالا از اول کلام داریم که محل الان بحثه، الان دقیق فهمه دلیل رو دارم عرض میکنم. این که گفته میشود که ماهیت اگر مجعولیت در حد ذاتش عقص شده باشه، پس معلوم میشود که این حمل مجعول بر ماهیت حمل اولی هست، در حالی که اولی نیست، پس معلومه در ذاتش عقص نشده. خب کسی نگفته که مجعولیت در ذات ماهیت من حیثیه عقص شده، یه ماهیتی در خارج مجعوله، نه ماهیت من حیثیه. مثلا بحث این نیست. ثانی ان الماهیت لو کانت فی حد ذاتها مجعولتا لکان مفهوم المجعول محمولا علیها بالحمل الاولی الذاتی لا بالحمل المتعارف فقط. دارم نقد دلیل میکنم، نه نقد مدعا. لو نقد مدعا بحث دیگه است. یه ماهیت اگر در حد ذاتش مجعول باشد، مفهوم مجعول که هم میشود بر ماهیت، حملش باید حمل اولی ذاتی باشه، نه حمل شایع ثنای متعارف. لکن طالبات فالمقدم مثل، پس معلومه جعل به ماهیت تعلق نگرفته. جواب میدیم که جعل به ماهیت من حیث و هیئه تعلق نگرفته، ولی به ماهیت در خارج جعل تعلق پیدا کرده، بنابر کسی که قال به مجعولیت ماهیت. و ثالث، برهان سوم بر عدم مجعولیت ماهیت و اثبات مجعولیت وجود. فقط از اینا دقت بفرمایید، بعضی از این برهان ها دایره استدلالشون عدم مجعولیت ماهیت، بعضی ها اثبات مجعولیت وجود هست، بعضی هم هر دو هست. توجه دارید؟ بنابراین توجه داشته باشید قلمرو برهان چقدر هست، چی رو داره اثبات میکنه. الثالث ان کل ماهیتن فهیه. شما چی داری کتابتون؟ فهیه چی؟ لا تعبا باید باشه. شما لا تعبا، شما چی؟
فهیه
یعنی بعد لا تعبا باشه. شما چی داره آیه؟ لا تعبا، درسته. ان کل ماهیتن فهیه لا تعبا ان کسرت تشخصات و یمتنع ان یکون التشخص من لوازم ماهیه کالوجود، فلو کانت مجعولتن و کانت متعددت الحصول فی زمن افرادها فلا یخلو اما ان یتعدد الجعل فیها اولا. ولاول مستحیلون از لا تعدد فی صرف شی، بل هی لا واحده ولا کسره، فکیف یتکرر جعلها فی ذاتها. و اما ثانی فایها کانت مجهولتن واحدتن منها او کلها به جهل واحدن ففی الاولی یلزم الترجیح من غیر مرجحن لان نسبتها الى الجمیع واحده، و فی الثانی یلزم خلاف المفروع او التناقض. برهان سوم این است که ما به هر ماهیت ممکنهی که توجه داشته باشیم، میبینیم ممتنع نیست که افراد متکثر و متعددی داشته باشد. حالا ممکن الان هم بالفعل افراد متکثر نداشته باشه. مثلا ماهیت شمس علل فرض یک فرد بیشتر نداره، یا ماهیت انقا هیچ فردی نداره، اما برای اینا ماهیات ممکنه هستن. لذا ممتنع نیست که افراد متعدد داشته باشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که وقتی افراد متعدد پیدا کردن، تشخص پیدا می کنن و تشخص هم محال از لوازم ماهیت باشه، همونطوری که محال از وجود از لوازم ماهیت باشه، محال است و ممتنع است که تشخص از لوازم ماهیت باشه. چرا؟ چون فرض اینه که ماهیت من حیث و هیهیه لا موجوده ولا معلومه. اگر بگید ماهیت تشخص از لوازمشه، دیگه با کلیت و من حیث هیه نمی سازه. پس بنابراین تشخص نمیتونه از لوازم ماهیت باشه. بعد از این دو مقدمه استدلالش این است که اگر ماهیت یه امر مجعولی باشد، لازمش این است که بگید ماهیت در ضمن افرادش تعدد حصول پیدا می کند. هم حصول در زید، مثلا انسان اگر مجعول باشه انسان، یعنی انسان هم حصول داره در زید، هم در عم، هم در بک، هم در خالد، هم تو الاخر. چون برخلاف نظر رجل همدانی که رجل همدانی معتقد بود که ماهیت یک حقیقت و افراد متکثره، ولی در مقابل نظر رجل همدانی که یک حصول برای ماهیت قائل بود، عرض کنم خدمتتون، در مقابل میگن به تعدد افراد ماهیت تکثر و تعدد پیدا میکنه. یعنی مثلا اگر در اینجا فرض کنید ما 15 فرد انسانیم، 15 انسان به معنای کلی طبیعی الان در خارج وجود پیدا کرد. این به تعدد افراد در خارج کلی طبیعی تحقق پیدا می کند. پس بنابراین اگر ماهیت مجعول باشد، باید بگید به تعدد افرادش حصول پیدا می کند ماهیت در خارج. خب وقت سوال پیش میاد، آیا این جعلی که به ماهیت خورده، آقا جعل تعدد در ماهیت پیدا کرده یا نه جعل تعدد پیدا نکرده؟ از این دوتا ها که خارج نیست. انسان در ضمن افرادش که زید و عمرو بکرن تحقق پیدا میکنه، به تعداد افراد حصول پیدا میکند ماهیت. یعنی اگر ما 100 آدم در خارج داریم، یعنی 100 ماهیت در خارج داریم، یعنی 100 کلی طبیعی در خارج داریم. خب شما میگید ماهیت مجعول است، یعنی جعل به ماهیت خورده. خب سوال این است، آیا تعدد جعل در ماهیت یا یه جعله؟ از این دوار خارج نیست. میگه که اگر ماهیت به تعداد افرادش متعلق جعله، یعنی مثلا اگر ما 100 فرد در خارج داریم، 100 ماهیت به کلی طبیعی در خارج داریم، 100 جعل هم داریم. میدونی یعنی چی؟ یعنی ماهیت 100 جعل بهش خورده. این محاله، برای اینکه ماهیت صرف و شیء است. صرف و شیء لا واحده ولا کثیره، اصلا تکرر بردار نیست. وقتی تکرر بردار نشد، چطور میتونه جعل در ذات ماهیت تکرر پیدا بکنه؟ مگر خود ماهیت که من حیثیه یه صرف و شیء است، نه وحدت برداره نه کثرت برداره، چطور میشه تعدد و تکرر جعل پیدا کنه؟ خودش تکرر بردار نیست، وقت تکرر جعل پیدا کنه؟ پس بنابراین نمیتونید بگید که ماهیت به تعداد افرادش تعدد و تکرر جعل پیدا کرده، چون اشکالش اینه که ماهیت صرف و شیء، لا تعدد فی صرف شیء. اگر بگید نه، ماهیت تعدد افراد دارد، اما با یه جعل تعدد افراد پیدا کرده، جعل یعنی یه جعل خورده به این ماهیت، بعد زید و عمرو بکر و خالد و تقی و نقی پیدا شدن، میگه اینم اشکالش اینه که خب با این جعل آیا یکی از اینها تحقق پیدا میکنه؟ مثلا زید تحقق پیدا میکنه، هم تحقق پیدا نمیکنه؟ خب میشه ترجیح بلا مرجح. اگر جعل یه جعله به ماهیت خورده، خب چرا زید به وجود بیاد؟ چرا ام به وجود نیاد؟ چرا تقی تحقق پیدا کنه، نقی تحقق پیدا نکنه؟ اگر بگید نه، جعل تعلق پیدا کرده به ماهیت، یه جعل هم بیشتر نیست، اما کل افراد تعقب پیدا میکنن. میگه اینم که خلاف فرضه، یه جعل و تعدد مجعول هم خلاف فرضه، هم تناقضه. از طرفی میگید یک جعل و میگید تعدد مجعول، یه جعل تعدد مجعول خلاف فرضه، چون فرضتون اینه یه جعله، و یه جعل یه مجعول میخواد، تناقض هم لازم میاد. چون وقتی میگید یه جعله یعنی یه مجعول، بعد میگید یه جعل چند تا مجعول، یعنی هم یه جعل یه مجعول دارد هم یه مجعول ندارد، میشه تناقض. فتحصل من ما ذکرنا که سن جعل به ماهیت تعلق پیدا نمی کنند. پس یه قیاس استثنایی ذکر با این طول و تفسیرش نتیجه بگیر که جعل به ماهیت تعلق پیدا نمی کنند. دقت کنید حالا مطلب رو. پس خلاصه حرف این شد که اگر جعل به ماهیت تعلق پیدا کرد، ماهیت طبق نظر ما برخلاف نظر رجل همدانی به تعدد افرادش تعدد پیدا میکنه. ها سوال این است که آیا جعلی که به ماهیت تعلق پیدا کرده جعل تعدد پیدا میکند یا جعل تعدد پیدا نمیکند بر ماهیت؟ اگر تعدد جعل بر ماهیت است، اشکالش اینه که ماهیت صرف و شیء است، صرف و شیء لا تصنع ولا تکرر.
ماهیت مفهوم ماهیت، خود وجود ماهیت که الان در بیرون واقعا متعدده،
نه خود
مجهول که اون یقینیه.
بله ببینید، خود ماهیت هم صرفه، خود ماهیت صرف الانسانه،
دیگه
نه بحث مفهوم نیست. نه در خارج، ببین در خارج اگر به تعدد افراد انسان هست، ولی انسان یه انسان صرف الانسانه، این وجه اشتراک دیگه. زید و عمرو بکر و خالد و تقی نیست، اما الان بحث تعلق وجود نیست، تعلق جهله. نه جهل دیگه، نه الان داره میگه که وجود امر اعتباریه، اونی که در خارج هست ماهیت فقط، یعنی جائل جعل کرده ماهیت رو، ماهیت در خارج تعقب پیدا کرده. چی در خارج عینیت داره؟ ماهیت. وجود چیه؟ وجود مفهوم انتزاعی که ذهن انتزاع کرده. بله دیگه، بگیم با این فصل پیش میریم. حالا سوال اینه که آیا تعدد جعل به ماهیت خورده یا تعدد جعل به ماهیت نخورده؟ اگر بگید تعدد جعل به ماهیت خورده، خب ماهیت که صرف و شیء است، ولی در تک تعدد افراد هم هست، ولی صرفه، صرف تعدد بردار نیست، پس تعدد جعل اینطور بیده. اگر بگید نه یه جعل، سوال با یه جعل ماهیت همه افراد ماهیت تعقب پیدا کردن یا بعضیش؟ اگر بگید بعضیش، چه اشکال پیش میاد؟ ترجیح بلا مرج. اگر بگید با یه جعل همه به وجود میان، خلاف فرض و تناقض پیش میان. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید که و ثالث ان کل ماهیت، منظور ماهیت ممکن است ها، بحث ما ماهیت ممتنعه نیست، مثل شریک الباری. ماهیت ممکنه فهی لا تعبا ان کثرت تشخصات، یعنی لا تمتنع. ماهیت ممکنه ممتنع نیست که تشخصات متکثره داشته باشد، یعنی افراد و مصادیق گوناگون داشته باشد. و یمتنع ان یکون تشخص من لوازم الماهیه کل وجود، میگه و محال است که تشخص از لوازم ماهیت باشد همچون وجود، یعنی همونطوری که وجود از لوازم ماهیت نیست، تشخص هم از لوازم ماهیت نیست. و کانت، بله، فلو کانت مجعولتن، و کانت متعددت الحصول فی ضمن افرادها فلا یخلو. میگه اگر این ماهیت که امتناع کثرت ندارد اما امتناع دارد که تشخص از لوازمش باشد مجعول بشود، اگر این ماهیت با اون دو تا توضیحی که دادیم دربارش مجعول بشود و ماهیت تعدد و حصول در ضمن افرادش پیدا بکنه، برخلاف رجل همدانی که یه حصول برای ماهیت در ضمن افراد قائل بود، اگر بگیم نه جلب ماهیت خورده و ماهیت در ضمن افرادش تعدد و حصول پیدا کرده، ماهیت مجعوله یک، تعدد افرادم پیدا کرده در خارج دو، مثلا جلب به ماهیت انسان خورده و انسان به تعدد افرادش در خارج تعقب پیدا کرده. خب فلا یخلو، این فصل خالی از دو فرض نیست. اما ان یتعدد الجعل فیها اولا، یا جعل در ماهیت تعدد پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ماهیت انسان اگر 100 تا فرد در خارج داره، 100 تا جعل به ماهیت خورده، یه جعل به ماهیت زید به وجود اومده، یه جعل دیگر به ماهیت ام به وجود اومده، یه جعل دیگر به ماهیت بک به وجود اومده الی آخره. اولا یا نه، یه جعل فقط به ماهیت خورده و افرادش در حقا پیدا کرده، تعدد جعل نیست. ول اول که ماهیت مجعول است، تکثر افراد دارد با تعدد جعل، سه تا شد دیگه، ماهیت مجعول است، تکثر افراد دارد، سه چی؟ تعدد جعل. میگه این مستحیل است. چرا؟ از لا تعدد فی صرف شی، تعدد در صرف شی نیست، ماهیت انسان صرف شی است. وقتی صرف شد دیگه وحدت و کثرت بردار نیست، دیگه چه رسه به این که تکرر جعل داشته باشد. بل هیه، یعنی ماهیت، ماهیتی که صرف و شیء است، لا واحده ولا کثیره، الماهیت من حیث هیه هیه، لا واحده ولا کثیره، لا موجوده ولا معدومه. فکیف تکرر جعل حافظاتا، چطور جعل ماهیت تکرر پیدا کنه در ذاتش؟ ذات ماهیت، حالا یه وقت ممکنه کسی بگی که نه جعل عارض شده است بر ماهیت، حالا یه بحث دیگه است، اما جعل اگر بخواد در ذات ماهیت عقص بشود، جعل به ذات ماهیت عقص بشود، ذات ماهیت اگر بخواد جعل به ماهیت تعلق پیدا کنه، اونم تعدد جعل، تا تعدد فرد در خارج پیدا بشود، این با ذات ماهیت نمیسازد، چون ذات ماهیت تکرر بردار نیست. پس تعدد جعل به ذات ماهیت محاله. یعنی بگید ماهیتی که صرف و شیء از ذاتن تعدد جعل پیدا کرده است، یعنی تکثر در ذاتش رفته است، تکرر در ذاتش رفته، یعنی ذاتی که کثرت و تکرر بردار نیست، تکرر جعل در ذاتش پیدا شده است. این میشه اجتماع نقیزه.
خب
اگه عارض
بشه متعاقی مصفات میشه؟
اما اگه که عارض بشه وقت بسر پیش میاد که چون ماید من حیثه یه لا مجده بلا معدومه، وقتی عارض شده پس حتما باید به یه چیزی عارض بشه و بحث وجود میشه. و اما ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی ماهیت مجعول است، تعدد افراد دارد اما جعل واحدی دارد. فایها کانت مجعولتن واحدتن منها، کدام یک از مصادیق ماهیت مجعول واحد از این ماهیت است؟ مگه نمیگید ماهیت مجعوله، تعدد افراد هم داره ولی با یه جعل؟ خب جعل واحد مجعول واحد میخواد، کدام یک از اینها مجعولن؟ او کلا به جعل الماهه یا نه، میگید با یه جعل همه افراد تعقب پیدا کردن، یعنی ماهیت مجعول است، جعل هم واحد است، کل افراد تعقب پیدا کردن با جعل واحد، یا نه این ماهیت که مجعول به جعل واحد بعضی از افرادش تعقب پیدا کردن. فل اول که بگید بعضش تحقق پیدا کرده بعضش تحقق پیدا نکرده، یعنی ماهیت مجعوله، جعل واحد بهش تعلق پیدا کرده، با جعل واحد زی تحقق پیدا کرده، هم تحقق پیدا نکرده، میگه یلزم ترجیح من غیر مرجع، ترجیح بلا مرجع، خب چرا زی مجعول بشد هم نشه؟ لأن نسبتها الى الجمی واحدتون، نسبت ماهیت به جمی افرادش برابره. این تو نیست که زید مثلا انسان‌تر است هم انسانیش کنم، نه هر دو حیوان ناطق هم. یعنی حمله انسان بر زید و عمرو بکر و خالد و تقی حمله بله مشترک معنوی متواتی است، مساوی لعن نسبت و علت جمع واحده، یعنی حمل ماهیت بر مصادیقش از کنم مشترک معنوی متواتی است. و فی ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی جعل به ماهیت خورده، ماهیت هم افراد متکثره داره، با جعل واحد همه افراد تعقب پیدا کردن، یه یلزم خلاف المفروض، این خلاف فرضه، فرض اینه که یک جعله، یه جعل یه مجعول داره، شما میگید یه جعل چند تا مجعول، این خلاف فرضه. اول تناقض، تناقض هم پیش میاد، برای اینکه وقتی میگید یه جعل یعنی یه مجعول، یعنی یه فرد تحقق داره نه همه، بعد از طرفی میگید همه افراد تحقق دارن، پس هم همه افراد تحقق دارن هم همه افراد تحقق ندارن، میشه اجتماع نقیضیه. پس بنابراین اگر ماهیت ذاتاً مجعول باشه این مشکلات رو داره، اگر بگید نه جعل عارض بر ماهیت است، خب پس یه چیزی عارض شده، چیه اون؟ وجوده، پس جعل حقیقتا به وجود خورده نه به ماهیت. بله دیگه، خود نه خود اصلا ماهیت در انسان در خارج هم صرفه، انسان در خارج هم اگر تعدد پیدا میکنه به خاطر وجوده، وجود تکثر داره نه خود ماهیت. لذا این که هم گفتم که ماهیت به تکست تعدد افراد تعدد پیدا می کنن، این بنابر مبنی اصالت ماهیت ها ولا در اصالت وجود باشه، این تو دیگه باید بگید تجهش نه 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 جائه جعل وجود میکنه، یعنی وجود افاضه میکنه، وجود در خارج وجود رو خلق میکنه و از اون حد وجود ماهیت انتزاع میشه. و رابع برهان چهارم یه قیاس استثنایی است، میگه که اگر جاهلیت و مجهولیت به نفس ماهیت باشد بدون این که وجود لحاظ کنیم، چون اگه کسی بگه ماهیت مجعولتون، الماهیت مجعولتون جعل الوجود، خب بحثی نیست، اما اگر بدون اعتبار وجود بگیم ماهیت مجعول است، بعد بگیم مجعول از لوازم ماهیت جائل است، یعنی ماهیت جائل اقتضا می کند مجعول را، ماهیت جائل اقتضا می کند مجعول را. از طرفی هم خب لوازم ماهیات امور اعتباری هم، پس باید بگید تمام مجعولات همه امور اعتباری هم، فقط یه چیز میمونه که اعتباری نباشه، اون مجهول اوله، چون جائل که جائل که حق تعالی است، صرف الوجود. مجهول اولش هم که میشه عقل اول، اونم صرف الوجوده، البته نه صرف الوجود واجب ممکن. لذا از وجود حق تعالی یک وجودی به نام عقل اول خلق شده. اما از این که بگذاریم، تمام بقیه مجهولات همه ماهیت هست و از لوازم جائل هست. طبق این بیان لوازم ماهیت میشه امر اعتباری. وقتی لوازم ماهیت امور اعتباری شدن، بنابر اصالت ماهویه همه میگن لوازم ماهیت امور اعتباری هست، بس پس بگی آقا تمام این ملزومات هم چقدر لازم اعتباری، ملزومش هم میشه اعتباری، پس جواهر اعراض همه میشن اعتباری. خب پس شمایی که قائل به مجهولیت ماهیت هستید، عملا به اعتباریت ماهیت منتهی شدید. در واقع قیاس استثنایی این است که اگر جاهلیت و مجهولیت به نفس ماهیت تعلق پیدا بکند، یا لازمش اعتباریت ماهیت است. لکن نتالی باطل، بنابر فرض آقایون ماهیت امر اعتباری نیست. پس جاهلیت و مجهولیت به نفس ماهیت هم نیست. این استدلالش است. حالا مراجعه فرمید، میگه اذا کانت الجاهلیه و المجهولیه به نفس الماهیه من غیر اعتبار الوجود، اگر جاهلیت و مجهولیت به نفس ماهیت باشد بدون اعتبار وجود، لکان المجهول من لوازم ماهیت جاهل، مجهول میشه از لوازم ماهیت جاهل، چون در واقع هر دو ماهیت هست، یه ماهیت جاهل داریم یه ماهیت مجهول داریم، مجهول میشه از لوازم ماهیت جاهل. بعد خود این آقایون میگن پس این اذا کانت الجاهلیه و المجهول به نفس ماهیه من غیر اعتبار وجود میشه مقدم، لکان المجهول به لوازم ماهیت جاهل میشه تالی. وقت این ادامه تالی را تبیینش اینه، میگه و لوازم الماهیات امور اعتباری اندهان. این آقایونی که قائل به اصالت ماهیت هستن، اینا لوازم ماهیت امور اعتباری میدانن. پس اگر مجعول از لوازم ماهیت جائل است، از طرفی لوازم هم امور اعتباری هستن، فیلزم علیهم، لازم میاد بر این اصالت ماهوی ها، ان یکون الجواهر و الاعراض کلها امورا اعتباریتا الا المجهول، الا المجهول الاول، جز مجهول اول که عبارت است از عقل اول، چون عقل اولو میگن خودشون پذیرفتن لازم وجوده. این اصالت ماهوی ها چون حق تعالی رو صرف وجود می دانند و ماهیت بر حق تعالی قائل نیستن، لذا عقل اول میگن لازم وجوده، چون خدا وجود خالص صرف و جائل عقل اول هم هست، پس مجهول اول لازم وجوده، بنابراین مجهول اول رو کنار بذارید. اما بقیه لازم ماهیت هست و لازم ماهیت امور اعتباری هست، پس همه جواهر و اعراض همه باید بشن امور اعتباری، همه باید بشن امور اعتباری. وقتی شدن امور اعتباری، لازمش این است که شما دیگه قالب اصالت ماهیت نشید، اعتباریت ماهیت رو باید بپذیرید. پس اگر جاهلیت و مجهولیت رو به نفس ماهیت بدانید، یلزم که ماهیت امری اعتباری بشود، لیکن تالی نزد شما باطل است، پس جاهلیت و مجهولیت رو به نفس ماهیت نباید بزنید. یعنی در واقع میخواد از با فرض عرض کنم خدمت شما، جعل ماهیت نتیجه بگیرد اعتباریت ماهیت را. میگه چون شما اعتباریت ماهیت را قبول ندارید، پس جعل را نباید به نفس ماهیت بزنید. پس جعل را باید به چی بزنید؟ به وجود، چون غیر از ماهیت وجود چیز دیگه ندارید. استدلال پنجم، استدلال پنجمش قیاس اقترانیه و ظاهرا شکل اول هم هست. میگه بل خامس و ان تشخص الماهیه لیس عین الماهیه فهو به امر زائد علیها عارض لها و ان در قوم ان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد و المحققون منهم الا ان التشخص بنفس الوجود لان الطبيعه الكليه نسبه جميع اشخاصها اليها نسبه جميع اشخاصها اليها واحده فما لم يتحسس بواحد منها لم يصدر عن العله فالمجعول بالذات اذن ليس نفس الماهيه بل الشخص او هي مع حیثیت تعیان قبل وجود او ما شئت فسمه فانفسخ الفرض. می فرماید که تشخص ماهیت برای وقتی جلب ماهیت تعلق پیدا بکنه یعنی ماهیت تشخص پیدا کرده. برها زید امر زیدی تشخص داره، امر تشخص داره، بک تشخص داره و هر فردی از افراد ماهیت یه تشخص خاصی داره. حالا سوال اینه آیا تشخص ماهیت همون عین ماهیته؟ میگه نه، فرق داره، چون ماهیت یه امر کلیه. شما خودتون میگید کلیه طبیعی. ماهیت انسان کلیه، پس وقتی تشخص پیدا میکنه معلومه این تشخص عین این ماهیت کلی نیست. خب یعنی چی؟ چه نتیجه میخواید بگیرید؟ این نتیجه میگیریم پس وقتی ماهیت تشخص پیدا کرد حتما به یه امری زائد از ماهیت که عارض بر ماهیت است تشخص پیدا کرده. توجه دارید؟ خود آقایونم که گفتن ما لم یتشخص الشی ما لم یتشخص لم یوجد، شی تو تشخص پیدا کنه تحقق پیدا نمی کنه. خب پس بعد نتیجه بگید تشخص به نفس وجود است نه به ماهیت. پس گزاره اول این شد که ماهیات وقتی مجعول می شوند تشخص پیدا می کنند. تشخص ماهیات غیر از نفس ماهیته، چون ماهیت کلیه. پس معلوم این ماهیت که تشخص پیدا کرده به یه امر زائد و عارضی تشخص پیدا کرده. شی هم تا تشخص پیدا نکنه تعقب پیدا نمی کنه. پس نتیجه میگیریم تشخص به ماهیت منحیثیه نیست، به ماهیت کلی نیست. تشخص به چیه؟ به وجود است. چون طبیعت کلیه که کلیه، نسبتش به همه علاسواست. پس یه چیزی باید از علت صادر بشود که این ماهیت کلی تشخص پیدا بکنه. اونو میشه گفت نفس ماهیته، نفس ماهیت که علاسواست. پس اون چیه که به این از جائل و علت صادر شده و تعلق پیدا کرده به این شی تا بگیم تعقب پیدا کرده؟ هر اسمی میخوای روش بذار، ما اسمش میذاریم وجود، چون نمیتونه ماهیت باشه. ماهیت عین ماهیت حقیقت کلی است و کلیت غیر از تشخصه. پس حتما یه چیزی غیر از ماهیت به این ماهیت تعلق پیدا کرده، یه امر زائد یا عارضی علت اون امر عارض و زائد داده که این ماهیت کلی تشخص پیدا کنن. اون چیه؟ بگید ماهیت، ماهیت نمیتونه باشه، هرچی ما اسمشو مخوای بذاریم. ما به اسلام دعوایی نداریم که به هر حال ما یک تشخص داریم، یه ماهیت کلیه داریم. این دوتا اگر بگید این همه خلاف فرض چیز بداهت غیر همه هم که درست هست. سوال این است که به هر حال چه چیزی به این ماهیت تعلق پیدا کرده که تشخص پیدا کرده؟ ما میگیم وجود و الا شما این سوال رو باید بی جواب بذاری. والخامس ان تشخص المایه ليس عین المایه. تشخص المایه عین ماهیت نیست، چون ماهیت یه امر کلیه و تشخص یه امر شخصیه. فهو پس تشخص ماهیت به امر زائد علیه، درسته یه امر زائدی است بر ماهیت که عارض بر ماهیت. قوم هم که گفتن ان شیء ما لم يتشخص لم يوجد. خب محققون از حکما میگن الا ان تشخص به نفس الوجود، یعنی اصالت وجود، یا میگن تشخص به نفس وجوده. چرا؟ لأن طبیعت الکلیه نسبت جمعی اشخاص و الیها واحدتون. طبیعت کلیه این نسبت جمعی اشخاص و الیها بتونه مبتدا باشه، واحدتون خبرش باشه، جمله بشه خبر انه. طبیعت کلیه نسبت جمعی اشخاص طبیعت کلیه به اون واحده، یعنی نسبت جمعی اشخاص طبیعت کلی به طبیعت کلی نسبت واحدی داره، چون ماهیت تشخص نداره. فما لم یتخصص این طبیعت کلیه به واحد منها از اون اشخاص، به یکی از اون اشخاص، لم یستر علی الله از الا ساده نمیشه. فالمجعول بذات، پس مجعول بذات، الان بحثا مجعول بالعرض نیست، مجعول بذاته. مجعول بذات اذن لیس نفس المایه، نمیتونه نفس ماهیت باشه، بله شخص. او یا مع حیثیت تعیان، بعد بگی شخصه، یا ماهیت با حیثیت تعیانشه یا ماهیت با حیثیت وجودشه. اول وجود رو اینطور معنا کنین، او یا مع حیثیت الوجود. او ما شهر تفصمه، هر اسمی میخوایی روش بذار. خلاصه فنفسخ الفرض، فرض شما این بود ماهیت مجهوله. ما میدونیم تو ماهیت مجهول باشه، چون ماهیت تعیین ندارد، اونی که جلبش تعلق پیدا به تشخص دارد، پس این غیر از اونه. پس یه چیزی عارض شده بر ماهیت، اون چیه؟ خب اینجا ممکنه کسی اشکال بگیره، بگه که تشخص ماهیت به فاعلشه. به هر حال درباره وجود چی میگی؟ وقتی میگید این وجود تشخص پیدا کرده، تشخص وجود در خارج به ماهیتش هست، ببخشید به فاعلش هست، به علتش هست. اینجا هم تشخص ماهیت به فاعلشه، نه به امر دیگری. فاعل به این ماهیت تعلق پیدا کرده، این ماهیت به خاطر انتصابی که به این فاعل داره، به علت داره، تشخص پیدا میکنه. جناب ملا صدر میفرماید با ماهیت که مفهوم کلیه، ماهیت من حیث و هیه، اگر چیزی بهش منظم نشود که تشخص پیدا نمیکنه. برای این فاعل یه کاری باید بکنه که این ماهیت من حیث و هیه تشخص پیدا کنه. اون کار چیه؟ اگر بگید ماهیت، ماهیت کلیه، پس حتما باید یه چیزی به این زمینه بشه. اون چیه؟ بگو وجوده، بگو سیرورت الماهیه موجودتن هست، هر چی اسم آقا بذاره. ولی برای یه چیزی غیر از ماهیت ما نیاز داریم. اینجا میفهمن لا یقال تشخصها، این کتاب من به شخصه ها تش نیامده، شما چی داره؟ تشخص ها دست تشخص ها، یعنی تشخص ماهیت مانند وجود ماهیت به نفس فاعل. نفس سوال این بود که ماهیت که تشخص بده کرده که این ماهیت نیست، به تشخص ماهیت به چیه؟ ایشون میگه به فاعلشه، لا به امر. نخیر نه، طبقه بحث قوم داره حرف میزنه، میگه به هر حال ماهیت که صرفه وقتی در خارج تعقب پیدا کرد تشخص پیدا میکنه. سوال اینه این ماهیت صرف خود به خود شده تشخص، این تشخص این که نمیتونه میگه به نفس فاعل لا به امر مأخوذ معها، یه امری عقص در ماهیت نشده علا وجن من الوجوهی که گفتید، که گفتید که از کنم اون وقت یکی شخص بود، یکی ماهیت من حیثیت تعیان بود، یکی ماهیت من حیثیت وجود بود. نه، از خود نفس ماهیت کلیه وقتی انتصاب به فاعل پیدا میکنه تشخص پیدا میکنه، مستشکل میگه. ملا صدرا میگه لعنا نقول الماهیت لما کانت مفهوما کلیا، ماهیت ذاتش که یه مفهوم کلی، یمکن ملاحظتها من حیث ذاته، ممکنه ملاحظه کنیم این مفهوم کلی رو از حیث ذاتش، یعنی الماهیت من حیث هیه هیه مع قطع نظر عن الفاعل و غیر فاعل، بدون توجه به فاعل و غیر فاعل میتونید شما ماهیت بن حیثیه رو ملاحظه کنید. خب فهیه یعنی این ماهیت من حیثیه یه من حیث ذاتها ان کانت موجودتن، اگر بگید ماهیت من حیثیه یه موجود است لکانت واجبتن به ذات، میشه واجب به ذات. و الا اگر ماهیت من حیث هیه موجود نباشد، برای دو فصل هست، یا ماهیت من حیث هیه به ذات موجودتون لیست به موجوده، اگر بگید موجودتون پس ماهیت من حیث هیه باید بشه چی؟ واجب الوجود، یعنی ماهیت احسان واجه وجوده، ماهیت بقر واجه وجوده و الاخر حاضر. و الا اگر ماهیت من حیثیه یه موجود نباشد پس باید بگید موجودیتی که پیدا میکنه به غیر ذاتشه، یه چیزی منظم شده، حالا اون چیز هرچی هست، خلاصه ماهیت مجهول و اصیل نیست. و الا یعنی اگر ماهیت من حیثیه یه موجود نباشد لکانت موجودیتها موجودیت ماهیت به غیر ذاتها یا به تغییر ذاتها. بله این بله یا به غیر ذاتها هم درسته، موجودیت ماهیت باید دیگه به غیر ذاتشه، یا بگید به تغییر ذاتش هست، یعنی ذاتش تغییری کرده که شده موجود. و تغییر و تغییر اما بنزمام شیئن الیها، یا یه چیزی زمین به ماهیت شده که ماهیت شده موجود، اون چی که زمین شده وجوده، او بنزمام ها الى شیئن، یا به خاطر انزمام ماهیت به شیئی، یا شیئی به ماهیت منظم شده یعنی وجود به ماهیت منظم شده، یا ماهیت منظم شده به شیئی، که این منظور همون سیرورت الماهیه موجودتن است، یعنی یا باید بگید منشه تغییر وجود است، یا باید بگید منشه تغییر سیرورت الماهیه موجودتن است. فأثر الجائل اولا بالذات هو ذلك الشيء قبل انزما، پس اثر جائل و مجهول بالذات میشه اون شیئه که چیه شیئه؟ وجوده. قبل انزما که چی انزما؟ همون سیرورت است. پس خلاصه ماهیت مجهول نشد. لا یقال الجائلو سیرها به حیث یکون مرتبطتن به ذاتها الالغیر بعد ان لم یکون کذالک بعدیتن ذاتیه، میگه که ماهیت بله بلحاظ ذات ارتباطی با جائل نداره، ولی جائل چیکار کرده؟ جائل اومده ماهیت و مرتبط به غیر قرار داده و جهلش کرده. توجه داری؟ میگه خب اگه این حرفو بزنید پس مجعول شد سیرورت، نه خود ماهیت. الجائل مستشکل اینو میگه، میگه الجائل سیرها، سیرورت داده از ماهیت رو به حیث یکون مرتبطتن به ذاتها الالغیر، یه تحولی در ماهیت ایجاد کرده که ذاتن به غیر ارتباط پیدا کنن، یعنی بشه از سیرورت الماهیه موجودتن. البته بعد ان لم یکن کذالک، بعد از این مرتبطه به غیر نبود، البته این بعدیت هم بعدیت ذاتی ها نه بعدیت زمانی، یعنی ماهیتی که از کنم مرتبط به غیر نبود، جائل اومد این ماهیت رو سیرورت الماهیه موجودتن کرد. خب میگه یعنی حرفو بزنید لعنا نقول ما هم این جواب میدیم که بنابراین فرضی که گفتید فالمجعول هو سیروره، پس مجعول دیگه ماهیه نشد سیرورت شد. فلم یکن هیه به ماهیه کذالک، پس ماهیت به ماهیه دیگه مجعوله نیست، کذالک یعنی مجعول. و الا اگر ماهیت با قطع نظر از ملاحظه غیر مجعول بشود لازمه انقلاب ماهیه، یعنی ماهیتی که ذاتن مرتبط با غیر نیست و مجعول نیست ذاتن بشود مجعول و مرتبط با غیر، این میشه انقلاب در ماهیت. و انقلاب هم محاله، جز انقلاب اسلامی ایران بقیه انقلاب ها محاله خلاصه. و هو ممتنعون به ذات، انقلاب ماهیت هم امتناع ذاتی دارد، یعنی اشنا نقیزی این پیش میده، یعنی تغییری که بگید ماهیت با این که من حیث هیهیه است من حیث هیهیه نیست، انقلاب یعنی نیست دیگه، ماهیت من حیث هیهیه انقلاب پیدا کرد، یعنی ماهیتی که من حیث هیهیه است من حیث هیهیه نباشد، میشه اشنا نقیزی. به خاطر اینی که انقلاب انقلاب ماهیت امتناع ذاتی داره، پس خلاصه مجبور رو باید بزنیم به سیرورت نه به ماهیت. البته ملا صدر قبول نداره مجبور به سیر، مجبور به وجود میزنه. فعلا در این بحثا میخواست کاری کنه که بله بگه مجبور بله ماهیت نیست، یعنی بیشتر برهانا در نفی جعل ماهیت بود. صلی الله علیه و سلم.